نوروز سبا الان میبینیم که میریم به اون قسمت که عرض کردم. بسیار خوب، نوروز خارا قسمت بعدی هست. همین تیکه در واقع به عنوان نوروز اگه ما بخوایم بشناسیم اینو، چون همه جای دیگه هم تکرار میشه. ببینیم مثلا فرض بفرمایید در نوا ما اینو داریم، در شور داریم، مثلا در قسمت های زیرکش سلمک این تحریر وجود داره. قسمت هایی که به سمت اوج میرسه، منظور اوجی که با تیز شدن پرده و اینها نیست، منظور اون قسمتی است که در شما از اکتاو عملا دستگاه عبور میکنید. مثلا فرض بفرمایید که در شور وقتی به اکتاوش میرسیم میشه حسینی، از اکتاو که میریم جلوتر این تحریرا میاد. یا مثلا فرض بفرمایید در همایون که خب به هر حال با راست پنجگاه یکیه، این مشترکه. مثلا در نوا، در نوا وقتی که ما میریم قسمتی فرض بفرمایید که گوشت و اشیران و خجسته اینها رو میزنیم، وقتی میریم بالاتر از اکتاو اونجا مجددا این تحریرها به وجود میاد. یعنی تحریرهایی که به عنوان نوروز شناخته میشن در اونجاها هم استفاده میشن و من برای همینه که به عنوان مینور فوقانی ازش یاد کردم. این قسمت نوروز رو مجددا میزنم، احتمالا خود گوشه رو باید بگذاریم برای جلسه آینده. منظورم این تحریر بودش.
خیلی عالی، استفاده کردیم. خشبه. فرصتی نیست تا برنامه دیگر که باز با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
در خدمت شما هستم. خدا نگهدار.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
درود بر شما شنوندگان جان، میخواییم برنامه که رو براتون پخش بکنیم که از دیدگاه علوم و اعصاب و روان قرار موسیقی بهش پرداخته بشه، که خانم دکتر مریم اخوان توکلی عضو هیئت علمی دانشگاه که در عرصه موسیقی هم دستی براتش دارن و پل ارتباطی خوبی میزنن بین دو فن، بین دو رشته، بین دو علم، با تجربیات خوبی که در طی سالها کسب کرده اند. در نیستان هم مدت هاست برای ما اندیشه هاشون رو میگوین و شما شنوندگان هم لذت میبرید. در اینجا بنده بهشون سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید به نیستان خانم دکتر توکلی.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه نیستان. خب اگه عزیزان خاطرشون باشه ما در برنامه گذشته راجع به این صحبت کردیم که ما دو ابزار نیاز داریم در درک موسیقی، یک گوشه که صدا رو میاره و دو مغزه. پیشتر فکر میکنم خیلی دیده باشن در یک جای مثل کلیسا یک موسیقی پخش میشد و یک پسر بچه اون گوشه اون ته که اصلا از مادرش و از اون فضای کلیسا دوره واسه خودش داشت ادای رهبران ارکستر رو در میآورد و به نوعی خیلی در اون حس فرو رفته بود. ما تو برنامه قبل گفتیم که آموزش غیر مستقیم خیلی تأثیر داره، یعنی بچه وقتی در محیط قرار میگیره که همه شعرخوانی میکنن، حافظخوانی میکنن، مثلا قدیم ما تو محیط قرار میگرفتیم که مامانمون میرفت مثلا جلسه قرآن، همه خانما بودن قرآن رو ترتیل میخوندن، من تو اون فضا بزرگ شدم، گوشم ناخواسته به اون ترتیل خوانی قرآن عادت کرده بود، الان میخوام بیام قرآن بخونم ناخواسته با اون ریتم میخونم، چرا؟ چون تو اون فضا گوش من آموزش پیدا کرد. یا باز قدیم تر مثلا بخوایم بریم حالا تو نسل شما یا نسل مثلا پدران من، حالا توی فضاهایی بودن مثل مسجد که مدام مثلا قرآن رو میخوندن یا صدای اذان پخش میشد، این ناخواسته این گوش تقویت میشد، وقتی قرار بود که اون اذان رو بگه با همون ریتمی میگفت که شنیده بود. این یعنی غیر مستقیم، آموزش غیر مستقیم، و این خیلی مهم و ارزشمنده. یه جایی تا وقتی که بچه تو خونه است پدر و مادر وظیفه اینو دارن که به صورت غیر مستقیم غذای خوب به گوشش بده، یعنی این موسیقی های هجو یا زردی که مدام داره توی فضاهای مجازی وایرال میشه رو ما نذاریم بچه‌مون گوش بده. مثلا خیلی وقت مادر میگه خب بابا این بچه هستی که چه حالیش نیست که، میگم چرا اتفاقا؟ این داره ریکورد میکنه، داره ضبط میکنه، این تمام اینا در یک جایی از مغز ذخیره میشه و بعدم بروز پیدا میکنه. دو، مسئولین امر، اونایی که در امر آموزشن. ببینید تو فصل پاییزیم و شروع مدارس فرایند آموزش سخته، سخت یعنی این که در آن واحد مغز در قسمت‌های مختلفش درگیر میشه، اگر این آموزش با ملودی و ریتم و موسیقی همراه باشه این به صورت ابزارهای کمکی به کمک بحث آموزش میاد. الان تو متدهای جدید آموزش واسه بچهای کلاس اولی نمیگن دیگه بابا بخشش میشه بابا، میگن بابا دست میزنن ریتم میگن، یعنی غیر مستقیم دارن به بچه تو بخش کردن ریتم رو یاد میدن، مغز ریتم رو راحت تر یاد میگیره تا تفسیر. یعنی به جای اینکه بیایم بهش بگیم پدر بزرگ میشه پدر بزرگ، میگیم پدر بزرگ، این دست زدنه بچه رو با ریتم همراه میکنه. یعنی محققین در حیطه علوم در حقیقت انسانی و آموزش به این نتیجه رسیدن که موسیقی به داد ما میرسه، به کمک ما میرسه، اتفاقا ابزار کمکی است. جایی که ما بخوایم جلوشو بگیریم و ببندیمش سر در میاره از این موسیقی های زیرزمینی که نه ریتم داره نه در حقیقت ملودی خوب داره نه محتوای مناسب داره. ولی وقتی با علم و آگاهی اجازه بدیم که موسیقی رو به خدمت بگیریم در عرصه آموزش، این خیلی میتونه برای فراگیران ما کمک کننده باشه.
حتی موسیقی کشورگانی سرشار از ریتمه، ولی این ریتم ها باید کارکردش مشخص باشه، با چه محتوای، با چه ملودی، با چه شعری، با چه واژگانی، با چه میزان بندی هایی که نمیگیم حالا غیر اصولیه، ولی برای مغز و اعصاب و روان که موضوع ما هست و شما توضیح میدید گاه در بسیاری از موارد نامناسب و ناسواب استلان، به خصوص برای گروه های سنی نونهالان که به نوعی آسیب شناخته میشه.
دقیقاً ببینید وقتی که ما در یک محیط قرار بگیریم که موسیقی فاخر پخش بشه، حالا همین موسیقی فاخر یعنی چی؟ یعنی موسیقی که حالا تو رو لزوماً از خود بیخود نکنه، یه حس خوب بده، یک فرایند آروم داشته باشه و مدام نخواد تو رو تهییج کنه. ببین ما مدام نباید مغزمون رو تهییج کنیم. وقتی مغزمون در معرض موسیقی قرار میگیره که مدام قراره که برانگیخته بشه، ضربان قلب بالا میره، فشار بالا میره و کلی روی آناتومی و فیزیولوژی بدن ما اثر میذاره. حالا من بعداً مفصل براتون توضیح میدم که چه موسیقی خوب است، کجا خوب است و چگونه خوب است.
حالا صدیق وقت داریم.
خب خیلی عالیه. مثلا در یک مقاله مطرح شده بود که در حین رانندگی اومده بودن تو هم ایرانم هم خیلی جالب، تو دانشگاه علوم پزشکی تبریز اومده بودن بررسی کرده بودن که موسیقی برای رانندگا چه تأثیری داره، برای رانندگان. اگه شما مدام موسیقی ریتم‌دار کوبنده گوش بدی، همش توی پات بذاری رو گاز، چون مغز آدم خود خودش رو همسو با اون فضایی بکنه که توش قرار داره. اگر مدام موسیقی آروم گوش میدی، فقط میخوای آروم بدی، رانندگان دیگر رو آسی میکنی. پس اینکه ما چه موسیقی رو انتخاب کنیم تو ماشین گوش بدیم مهم است. اما توی تعداد زیادی از راننده ها وقتی که به اینا موسیقی داده بودن پخش میشه، موسیقی هم به فراخور شخصیت هر کی میتونه هر موسیقی رو گوش بده، اینا دقت رانندگیشون بالا رفته بود، یعنی تمرکز تو رانندگی داشتن. اما گاهی اوقات پاسخشون به یک ماجرا به تأخیر افتاده بود. این کی اتفاق میفته؟ یعنی مثلا شما باید رو ترمز بزنی، اینقدر ذهنت رو موسیقی غرقه که یادت میره ترمز رو بزنی. این کی این اتفاق میفته؟ وقتی موسیقی گوش بدی که با خاطراتت و روح و روانت عجینه، یعنی ریشه در عمق وجودت داره. اینم عملا تأثیر به سزای موسیقی در روح و روانه. یعنی شما در آن واحد میتونی گوش بدی در کسری از ثانیه در زمان سفر کنی. خب یعنی خوبه که راننده ها موسیقی رو گوش بدهند که به فراخور اون تسک یا اون وظیفه‌شون باشه. یعنی چی؟ یعنی ما تو خیابونای تهران که پر از ترافیکه خیلی موسیقی های ریتمیک شاد گوش ندیم، چون عصبی میشیم، میخوایم گاز بدیم نمیتونیم، میخوایم تخت گاز بریم نمیتونیم، میخوایم با سرعت توی بزرگراه بپیچیم، خب اجازه نداریم، عامل تصادف میشیم. برای همین توصیه میشه که موسیقی هایی گوش بدهند که بی کلام است. چرا؟ چون وقتی بی کلام تو با شعر سفر نمیکنی تو زمان، اون شعر حواستو پرت نمیکنه.
پس چقدر خوبه رادیو که خیلی موسیقی پخش میکنه لالای کلامهای مختلف در شبکهای مختلف. حالا اونایی که بیشتر مبتنی بر موسیقی هست و شهرهای ما مملو از ترافیک آمده شدهای سخت، موسیقی های بی کلام بگذاره و موسیقی هایی که آرام بخشه.
دقیقاً مثلا موسیقی های کلاسیک ویوالدی مثلا چقدر قشنگه وقتی عین رانندگی یک سبک موسیقی خاص پخش میشه.
بسیاری از نوازندگی های ایرانی استادان برجسته ای که داریم در آرشیو رادیو. خب باید با شما خداحافظی کنیم تا برنامه دیگه.
زنده باشین، ان شاءالله در برنامه بعد در خدمتتون هستم.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
سپاس که میشنوید نیسان رو از رادیو فرهنگ. برنامه که اقتصاد و موسیقی آماده پخشه با کلام و گفتاری از جناب آقای امیر شهابی، موسیقی پژوه، مدرس دانشگاه که مدت هاست در نیستان با موضوعات مختلف گوش نوازی دارند برای ما شنوندگان و مخاطبان. همکنون نیز درباره اقتصاد و موسیقی، اینکه چه پل ارتباطی وجود داره و چه نسبیت هایی هست و چه الزاماتی داره، از دانش و تجربیات و مطالعاتشون برای ما میگویند. جناب آقای شهابی خیلی خوش آمدید، درود و ادب و سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب مهدوی و همچنین عرض سلام دارم به همه عزیزان شنونده، خاصه علاقمندان به موسیقی. در تکمیل فرمایش شما باید عرض کنم که بحث اقتصاد و موسیقی جز مواردی هستش که کمتر بهش پرداخته میشه و همطور که شما مثل هزار دارید بینارشته‌ای هست، خیلی روابط حقوقی ممکنه درش دخیل باشه، خیلی روابط هنرمندا ممکنه درش دخیل باشه، نه صرفا موارد فنی موسیقایی که یک اثر رو آماده میکنه. و وقتی موسیقی از اون قلمرو احساسی خودش میاد بیرون و قراره به عنوان یک کالای قابل عرضه، قابل فروش، یک ویترین برای خودش آماده کنه، خب توجه به موارد پیشا تولید و همچنین در روند کار مراحل تولید و مراحل پسا تولید ضرورت داره، با توجه به اینکه تمامی این مراحل مراحلی هستش که باید زمانی رو بهش اختصاص بدن، وقت گیره، باید هزینه‌ای بشه، خیلی از هنرمندا باید از اعتبار خودشون بذارن و اینها همه مواردیه که راحت نمیشه از کنارش گذشت. در ارتباط با مسائل مرتبط با اقتصاد و موسیقی ما به جای رسیدیم که گفتیم یک الزاماتی رو پیش از آماده سازی باید رعایت کنند. حالا وقتی کار قرار هست ضبط بشه یک اثر موسیقی، حالا شما خودتون اهل فن هستید، گاهی هنرمند حالش خوب نیست،
بله،
یا سازش میگه آقا من حالم اونجوری که میخوام بزنم نیست، خب میاد تو استودیو، همه چی آماده است، نوت آماده است، صدا بردار استودیو مناسب. یکی از نکاتی که معمولا توصیه میشه به هنرمندا اینه که اگر اون حالی که باید حاکم نیست برشون، بی خود تقلا نکنن، یعنی به زور واقعا یه چیزی رو نمیشه،
کار در نمیاد،
در نمیاد، به قول شما همینه،
حالا باید تعطیلش کرد،
باید تعطیل که
موقع برعکسش هم هست، باید بروز که اون حال باشه،
دقیقا
کسی هم نخواد اون هنرمند خودش
اصلا بداهه وار میتونه موسیقی رو اجرا کنه. پس نکته مهم اینه که اگر موقع ضبط حالا عزیزی وارد استودیوی میشه میخوان کاری رو آماده کنن، میبینه اون حسه نیست، اون حالی نیست، تقلای بی خود اصلا توصیه نمیشه، یا باید یه فاصله مثلا یک ساعت دو ساعته بدن بره بیرون یه هوایی تازه کنه، یک آمادگی پیدا کنه مجدد برای، یا اصلا روزو موکول کنن به آینده، هفته آینده. گاهی یه سری نکات ظریف نوازندگی و فنی هستش که ما می‌بینیم دیگه، خودمون تو استودیوها بودیم، هنرمند هی میخواد با وصل پینه اینا رو به هم بچسبونه، اولی رو میزنه 10 بار میزنه، بعد جمله بعدی رو میخواد جدا چندین بار بزنه، بعد این دوتا رو میخواد از مهندس صدا که به هم بینو بخورونه، به هم وصله کنه، در نهایت اون شکل کار ممکنه به لحاظ فنی درست باشه،
درست باشه، ولی حس و القا نمیکنه،
دقیقاً
مخاطب
خیلی مکانیکی وار میره جلو. ما
تو خوانندگی بیشتر این مشهوده تا نوازندگی،
حالا خواننده ها که خیلی از دستگاه های اصلاح صوتی از اون اوتوتیون ها استفاده می کنند که بخوان خودشون رو توی اون قالب مایه موسیقی یا گام موسیقی جا بدن. و باز برمیگردم به صحبت آغازین، این که تقلایی بی خود نباید کرد، باید اجازه داد موسیقی خودش جریان پیدا کنه، حسه خودش بخشی از کار رو جلو ببره، و سختگیری و وسواس بی خود موقع نوازندگی اینم یک عامل بازدارنده است. گاهی ما ببینیم که یک بخش خوبم ضبط شده ولی وسواس نوازنده جناب حتی خودش یک عامل بازدارنده است، میگه دوباره بزنم،
بله،
دوباره بزنم، بابا خب خوبه قبلی دیگه، چند بار دوباره میخوای بزنی؟ اینها عواملی هستش که خود فرد باید یک مهاری به ذهنش بزنه، بتونه کنترل کنه شرایط رو، نه از اون ور بون بیفته که خیلی بخواد سطحی و اصطلاحاً کثیف ساز بزنه، سنبل کنه کارو رچه بره، نه اینم که یه چیزی شست و رفته در اومده هی اصرار داره که بهتر بشه، بهتر بشه. من همیشه این توصیه‌ها رو به حالا دانشجوها گاهی آثار رو میارم، آثار خوبیه خب، ولی هی داره با خودش فکر می‌کنه این بهترم میتونه باشه، میگم ببین اگر 5 سال دیگه هم روی کار کنی هی ممکنه بهتر بشه، ولی اون انرژی بذار روی کار دیگه، بذار روی اثر دیگه، اون وقت رو انقدر اختصاص به یک مقوله نده، بذار جریان تولید در تو به وجود بیاد. این کلیتی بود در خصوص اینکه تقلا موقع ضبط نباید داشته باشیم. اگر موافق باشید قطعه موسیقی بشنویم و ادامه بحث رو بگیریم. بله، بله، همطور که پیشتر صحبت شد در خصوص مراحل آماده سازی و زمان ضبط داریم صحبت میکنیم و به این موضوع اشاره کردم که در برخی از قطعات ناچاریم که نوازنده ها به صورت تک به تک وارد استودیو بشن، کار رو ضبط کنن. وسواس بی خود نباید داشت، سنبل نباید زد، کثیف نباید زد، بعد با حوصله از روی احساس کار رو برد جلو. و یه نکته مهم این که اغلب استودیوهای ضبط که میخواد آماده بشه در مراحل تولید کار 2 ساعته 3 ساعته زمان رو میگیرن. لازمه که حتما یک بازه رو برای استراحت گوش در نظر بگیرن. اینکه مدام همش 2 ساعت 3 ساعت پشت هم بخوایم ساز بزنیم، موسیقی بزنیم، اصلا گوش خسته میشه، کیفیت تشخیص میاد پایین. توی خیلی از کتاب‌هایی که حالا معمولا منابع خارجی هست، این اصطلاح تی تایم رو استفاده میکنن، یعنی یه زمانی برای چای شما اختصاص بدید، به هر بهانه شده بذارید ذهنتون یک سری چیزها رو باز برنامه ریزی کنه، یکم آرامش حاصل بشه، اون فضای مخشوشی که به هر حال گوش داره توش دنبال نوتا میگرده به یک آرامشی برسه، به حالت ثباتی برسه، بعد ادامه کار رو پی بگیرید. اینها کلیاتی بود در خصوص موارد لازم برای ضبط یک اثر و حالا توصیه هایی که بنده کمترین به نوازنده های بهترین میتونستم ارائه بدم.
درود بر شما، استفاده کردیم، انشاءالله که همیشه مستدام باشید. تا برنامه دیگر شما رو به خداوند متعال میسپارم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خب وقت خداحافظی شنوندگان عزیز نیستان به پایان آمد. این دفتر حکایت همچنان باقی است. به همراه جناب آقای سینا احمدی پور، صدا بردار عزیز ما، سرکار خانم یلدا احتشامی، تهیه کننده محترم و بنده رضا مهدوی که توفیق دارم صدای بنده رو میشنوید، در همین جا خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. تا زود، بدرود.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه زغن و زغن را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما زغن با قاف به معنای چانه و زنختان است و زغن با غین به معنای پرندهی شکاری است از دسته بازها. چاه زغن در ادبیات فارسی که اشاره به چانه معشوق دارد با قاف نوشته می شود و زغن در برابر هما پرنده سعادت با غین. مثل آنجا که حافظ می گوید هما گو مفکن سایه شرف هرگز در آن دیار که توتی کم از زغن باشد. پس فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. سپاسگزاریم که دارید ما رو همراهی میفرمایید و در این لحظه نمایش فرهنگ رو میخوایم با شما بشنویم.